بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. فرمودن که شاهد در شهادتش باید متهم نباشد. اگر اون شهادت براش نفعی داشته باشد با دفع ضرری بکند، این شهادت ممضا نیست. و مثالی که میزنند مثل شریک برای شریک دیگرش شهادت بده، البته در همون شرکت. مثلا دو تا شریکند در یه مقاضی و یه اختلافی یکی از شرکا پیدا کردن در هم راجع به همون مقاضی، و اون مدعیست این که مثلا 1,000,000 ازت میخوام، اون منکره نگید نه، اون مدعی باید بیانه بیاره. حالا اگر بخواهد خود همون شریکه بیاد شاهد بشه، میفرمایند نمیشه. چرا نمیشه؟ میگن برای این که این شهادت بر نفع خودشه. اگر 1,000,000 رو اون شریک دیگری بگیرد، در همین شرکت باید مصرف بشه، در همین شرکت می آید. پس بنابراین چون که بر نفعشه نمی تواند شهادت بده، و اگرم بخواد ضرری رو دفع بکند شهادت بده، چون اون ضرر مربوط به شرکت می شود، اون هم نمی شود. ازا عبارت محقق اینه که اول می‌فرمایند باید شرط است در شاهد این که متهم نباشد، اون وقت مثالی که برای متهم مخوان بزنند اول یه قاعده کلی میگند، بعدش هم 5-6 فرع باره بر او میکنند. و قاعده کلی این که این که شاهد باید بر نفع خودش شهادت نده، چنانچه دفع ضرر از خودش هم نکنه. خب این اصل مطلب به جایی است. چرا مطلب به جاست؟ برای این که در حقیقت شاهد میشه مدعی، مدعی میشه شاهد. برای این که اگر شهادت بدهد که این شریک من 1,000,000 از تو میخواد، مدعی است که 500,000 تومانش مال منه، یا بدهکار به تو نیست، اگر 1,000,000 بناس که اون شریکش بده، 500,000 از مال همین شاهد برمیداره. برمیگرده به این که شاهد شد مدعی، مدعی شد شاهد. تا اینجاها معلوم، حرفی نداریم. و اگر شاهد مدعی بشه، اگر شاهد بشه مدعی بشه شاهد، و معلوم است که این شهادت قبول نیست، برای اینکه مدعی باید بیانه بیاره، نه خودش. خودش عادل باشه، بگه من شهادت میدم این مال مال منه، خب نمیشه. برای اینکه اون آقای مدعی عادل باشد، فاسق باشد، البینت للمدعی، یعنی این آقا خودش که نمیتونه له خودش شهادت بده، باید یه بینه خارج باشد، قاضی باشد، مدعی باشد، یه بینه. گر بینه بخواد همون مدعی باشد، معلومه که نمیشه. حرف تا اینجا ها نیم، حرفی که هست اینه که تو کلمات اصحاب من جمله محقق آمده این که آقای شاهد باید متهم نباشد، و اما اگر مدعی بشه شاهد، شاهد بشه مدعی، اون که قضیه اتهام نیم. اگر بخوایم قضیه اتهام مثال بزنیم، زن له شوهر شهادت بده، شوهر له زن شهادت بده، این میشه متهم. یا مثلا پسر برای پدر، پدر برای پسر شهادت بده، این میشه متهم. و اما توجه کنید آقا، و اما اگر زینب شد، این دیگه متهم نیست، این مدعی است، و در حالی که مدعی است شاهده، در حالی که شاهده مدعی است. لذا نمیشه مسئله رو درستش کرد، ولو این که رو این عنوان اتهام خب یه شهرتی هست، یه اجماعی هست. وقتی که مرحوم محقق میفرمایند که از شرط الخامس رفع الاتهام، مرحوم صاحب جواهر میفرماید که بلا اشکال، بلا خلاف، بلکه اجماع هم منقول هم محصل روی مطلب هست، و روایاتی هم داریم که حالا روایات رو میخونم، اونم به طور مطلق میفرماید که شاهد نمیتونه متهم باشد. اگر متهم باشد، و مثالش همین مثال هایی که زدم، مثل پدر برای پسر، پسر برای پدر شهادت بده، خب این متهم دیگه. یا زن برای شوهر، شوهر برای زن، نمیدونم رفیق برای رفیق، خب این را بخواییم بگیم یه دوتا اشکال حسابی پیدا میشه، و این اطلاق را فقها نفرمودن. رفیق بر نفع رفیقش میتونه شهادت بده، زن برای شوهر، شوهر برای زن میتونه شهادت بده، پسر برای پدر، پدر برای پسر میتونه شهادت بده. روا توجه کنید آقا، توجه کنید، توجه کنید آقا، روایات فراوانی هم داریم، مسئله هم بلا اشکاله. یعنی احدی نگفته است که پدر برای پسر، پسر برای پدر نمیتونه شهادت بده. هم روایت داریم، هم اجماع داریم، هم ضرورت تو فقه. بعد بیام صحبت میکنیم. هیچ کس نگفته زن برای شوهر، شوهر برای زن، برادر برای برادر نمیتونه شهادت بده. مسلم پیش اصحابه میتونه. لذا این را ما بخوایم بگیم که این عنوان متهم که در روایات اومده، حالا روایاتش رو میخونیم، نمیشه بهش ملتزم بشیم که بگیم هر کجا که متهم باشه، مثل پدر برا پسر، پسر برا پدر، برادر برا برادر، رفیق برا رفیق، مهمان برا میزبان و امثال اینا. خب حالا بعد میام میگم میشه دیگه، لذا اینا مسلمه، هیچ اشکالی نی، هم روایت داریم هم ضرورت در فقه، هیچ کس هم هیچ اشکال نکرده. اگرم بخواید بگید که نه مراد از اتهام یعنی زینه، هم توجه کنید آقا دیگه، اگرم بخواید بگید مراد از اتهام یعنی زینف، برمیگرده به اینکه اتهام من حیث و اتهام هیچ دخالت نداره، بلکه اون که دخالت داره اینه که مدعی شاهد بشه، شاهد مدعی بشه، این اتهام دیگه نی. خب معلوم است که توجه کنید آقا، چرا حالا اینقدر تعجیل میکنید؟ سب بکنید دیگه، این که حرف نشد اینجوری که مباحثه نمیشه، چرا اینطوری یعنی چه؟ روز اول که اینه، روز آخر با مصیبت ها، درخت کنبزه، الله اکبر، نمیشد که اینجوری. رضا ما یه دست روایات داریم که مرحوم صاحب مطالعه هم نکرده، که مرحوم صاحب جواهر اول روایات رو نقل میکنند، خب حسابی حسابی میفرمایند که حسابی میفرمایند که متهم نمیتونه شاهد باشه. بعد این دو تا اشکال باید رفع بشه که آیا اتهام من حیث هو و اتهام، آیا این دخالت داره؟ نه. چرا نه؟ برای اینکه بعد میایم میگیم که پدر برا پسر، پسر برا پدر، برادر برا برادر، زن برا شوهر، شوهر برا زن میتونه شهادت بده. پس اتهام حتی شریک برا شریک، اما در نصیبش نه، دو تا شریکند یا مغازه دارن، یکی از شرکا با یک کس دیگه رو خونه نزاع داره، او شریکش میاد شهادت میده، میگه بله این خونه مال مدعی است، و همه گفتن این شهادت پذیرفته میشه. پس کجا پذیرفته نمیشه؟ رو شرکت. بگید یه این مدعی بشه، این شرکت 1,000,000 از تو میخواد، اون منکره بگید نه. خب حالا در اینجا اگر اون شریک دیگه بیاد شهادت بده پذیرفتنی، نه به عنوان اتهام، به عنوان این که این آقا خودش طرفه، خودش مدعی است، برای اینکه این 1,000,000 که اون ادعا کرده اگر نیاد ضرر برای اینه، اگر بیاد نفع برای اینه. پس برمیگرده به این که باید بحث عنوان اینجوری بکنیم، نه اتهام. بگید در دعوا اگر اون شاهد ذینفع باشه این نمیتونه شهادت بده، نه برای خاطر اتهام، برای خاطر این که شاهد میشه مدعی، مدعی میشه شاهد. بنابراین مسئله مشکلی است. مرحوم شهید در دروس و مرحوم کاشف اللسام هم متابعت از شهید در دروس کردن. این دو بزرگوار فرمودن اتهام، این عنوان اتهام اصل دخالت نداره. در مقابل این دو بزرگوار تقریبا یه شهرتی اجماعی میگه که اتهام من حیث اتهام این خصوصیت داره. وقتی که میان جلو همین کسانی که ادعا اجماع کردن، همین کسانی که خودشون گفتن نمیشه، یه مقدار بیان جلو میبینیم که هر کجا ذی نفعه، یعنی مدعی، این شاهده، شاهد مدعی اینجا نمیشه. اما هر کجا این نیست ولا متهم عرفیست هیچ اهمیت نمیده، برای خاطر اینکه اون عدالت اشرف اتهام هم میکنه. علاوه بر این روایات هم به اندازه تواتر در همون صور اتهام که صاحب مرحوم محقق در 20 صفحه دارن، اینجا روایات فراوان هم داره که نه اتهام من حیث و اتهام هیچ دخالت نداره. یه خلاصه حرف. حالا یه قدری روایت بخونیم. مرحوم محقق عبارتشون اینه: الخامس ارتفاع التهمه، شرط در شاهد اینه باید متهم نباشد. مرحوم صاحب جواهر میفرماید انه شرط فی الجمله بلا خلافین، بل الاجماع به قسمیه علی، بل النصوص فیه مستفیضه او متواتره. اما این فی الجمله شا بریم جلو، صاحب جواهر نمیتونه اثبات بکنه که یک جا اتهام من حیث و هو هو این نتونه ضرر بزنه به شهادت شاهد، یک جا نمیتونن پیدا کنن. و همیش برمیگرده به اونجاها که این زینف باشه، یعنی مدعی بشه شاهد، شاهد بشه مدعی، اصلا ربطی به بحث ما نداره. باید بگید ال دیگه لازم هم نبود بگن، ولی با اگر میخوان بگن باید بگن الخامس عدم و کونهی زینف این، اما الخامس ارتفاع و تهمه نمیشه درستش کرد. نه دیگه همش حرفا تو همینه دیگه. حالا لذا خب بله دیگه معلومه، همه بچه سویتو خونم میدونه فرق بل جمله و فل جمله چیه. حالا روایاتی که صاحب جواهر بهش تمسک میکنن، همچنین دیگران، اون کسانی که کتاب قضا و شهادت نوشتند این جمله را دارن. این جمله محقق مربوط به محقق نیست، همه دارن که ارتفاع التهمه، چه قدما چه متأخرین من جمله صاحب جواهر، و همه شون هم تمسک کردن به این روایات که روایات هم صحیح و سنه ظاهر و دلاله، و این کلمه اتهام آورده. اون وقت مسئله شده بقره، برای اینکه اگر اتهام رو بخوایم بگیم خب برادر برادر نمیتونه شهادت بده، مورد اتهامه. اگر پدر برای پسر، پسر برای پدر، زن برای شوهر، شوهر برای زن، اینا همه مورد اتهامه، باید غریبه باشه. اگرم بخوایم ایران نگیم و بگیم زینف، پس مسئله میشه سالبه. به انتفاع موضوع روایات رو بخونیم، روایات رو من جمله، خیلی روایات، اما من جمله در باب 30 از ابواب شهادات جلد 18 وسائل. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان. خیلی روایت بالاست، شاید این جور سندی کم داشته باشیم. و برای اینکه علی ابن ابراهیم خیلی بالاتر از اصحاب اجماعه، محمد ابن عیسی خیلی بالاتر از اصحاب اجماعه، اما دو تا اصحاب اجماع هم یکی یونس ابن عبدالرحمن، یکی عبدالله ابن سنان تو سند ها. قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يرد من الشهود، قال الزنين والمتهم. این شک کرد، یعنی که زنین یعنی متهم، متهم یعنی زنین، شک کرد. قال قلت فالفاسق والخائن، قال ذلك يدخل في الزنين. که مرحوم صاحب جواهر خوب معنا میکنه، میفرمون فرق بین زنین و اتهام اینه که اگر مربوط به دینشه میگن زنین، اگر مربوط به دنیاشه میگن اتهام. و دیگران هم بعد صاحب جواهر همین جورها فرمودن، از لغت هم شاید بشه استفاده بکنیم که فرق بین زنین و اتهام اینه که اون مربوط به دینشه، اون مربوط به دنیاش. روایت میگه اگر این متهمه ولا عادله، اما که اتهام دینی بهش زده شده، ولا اون عدالت جلوشو میگیره، اما در باب شهادت میگن نه، که بعضی از بزرگان گفتن که چون باب قضا و شهادت حق الناسه، باید قاضی احتیاط بکنه، و چون قاضی باید احتیاط بکنیم، پس همین صرف این که یه نسبتی بهش داده شد بلا عادله، اما دیگه نمیشه. که اینا در باب رهبری، در باب مرجعیت اینا هم گفتن اگر یه اتهام پایدار یه دفعه ناپایداره، مثل شایعه ها اون که حالا هیچی، اما یه دفعه یه پایداره، اگر پایدار باشه ولا ضرر به عدالتش نمیخوره، اما این بخواد رهبر بشه، این بخواد مرجع بشه، حتی این بخواد امام جماعت بشه، بعضا گفتن نمیشه. حالا این بخواد شاهد باشه، گفتن نمیشه. وقت این اتهام گاهی مربوط به دینشه، گاهی هم مربوطه به دنیاش. دارم مثال میزنم دیگه، این همه مثال هاست دیگه. بنابراین اگر کسی توجه کنید، برای اینکه اگر کسی برای باباش شهادت بده، شهادت له، خب مردم میگن که این پسر به نفع باباش داره شهادت میده، اینو میگن متهم. اگر یه کسی مثلا در یه خانه با یک زن پیداش کردن، با یه زن شوهردار، خب اینا که نمیشه که اثبات بکنی، اما این دیگه بخواد حالا امام جماعت بشه، خب نمیشه. اینا میگن زنیم، اتهام در دین. لذا اتهام مثل زن، شوهر برای زنش بره شهادت بده. خدا لعنت کنه اون کسانی که گفتند امیرالمومنین سلام الله علیه شهادت دادن، له زهرا پذیرفته نشد، گفتن این متهمه. و از عجایب تاریخ نقطه سیاهی در تاریخ، بعدش هم دیگه این سنی ها مجبور شدند که بگن الان این اتهام تو کلمات سنی زیاده و نباید اصلا، چون که به قول آیه بروجردی رضوان الله تعالی علیه این مرد محقق میفرمودن که در فقه ما چون که یه تحشیه است بر کلمات عامه، باید حتما ما کلمات عامه رو ببینیم که چی میگن. لذا این اتهام در کلمات عامه است و من خیال میکنم، نگفتن تو فقه ما، ولی من خیال میکنم که ریشه داره از قول اون کسانی که شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام رو نپذیرفتن، گفتن این متهمه، گفتن این بر نفشه. چیزی که باید براش خون گریه کرد اما نمیشدم گفت این که ابن ابوالحدید معتزلی میگدم یه مزخرفی ابی بکر رو منبر گفت در مقابل مردم، خاک بر سر اون مردم، اگه همشون اسفل سافلین هم بره جا داره، در مقابل یه چیزی گفت و اینها خندیدن، ساکت موندن و بالاخره شهادت امیرالمومنین را قبول نکردن به عنوان اتهام. اما اون لفظ که خیلی بیادبی است، ابوبکر در مقابل مردم گفت و مردم هم ساکت موندن. لذا در کلمات عامه هست، حتی زن برای شوهر، شوهر برای زن، برادر برای برادر، و نمیدونم پدر برای پسر، پسر برای پدر، شریک در غیر نصیب، همه اینها گفتن اگر یه اتهام عرفی هست پایدار نمیتونه شهادت بده. لذا حمل بر تقیه کردن این روایات مشکله، چون هیچ کس نکرده. اما من خیال میکنم این باب سی همه روایاتش رو باید حمله بر تقیه بکنیم، و این لفظ اتهام از سنی ها گرفته شده باشه. حالا علی کل حاله این روایت هم صحیح و سنده، هم ظاهر و دلاله، میگه اگر کسی اتهام دینی دنیوی داشته باشه نمیتونه شاهد واقع شه. شاهد دیگه، شاهد رو مدعی و دیگه. روایت دو و بل اسناد عن یونس عن عبدالله ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد، سند همون سنده، الا اینکه سلیمان ابن خالد در این سند اومده و اونم از نظر رجالی سلیمان ابن خالد بسیار بالاست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام و ذکر مثله الا انه قال از زنین و الخصم. اینم اتهام دیگه، اگر یه کسی دشمنی با کسی داره مثل که باباشو کشته، حالا این بخواد شهادت بده، شهادت این پذیرفته نمیشه. چرا؟ چون متهم است. برای اینکه البته دشمن میگفتن دشمن در دین، اون دشمن در دین هم گاهی اتفاق میفته. صاحب جواهر میفرمایند که دشمنی در دین برمیگرده به کفر، کافر نمیتونه علیه مسلمان شهادت بده، ولی این نیست مسلم. گاهی مثلا با هم از نظر دینی اختلاف سلیقه دارن، عادلن هر دو، اما اختلاف سلیقه به طوری که حد ما برای شهادت دادن متهم میشه و گاهی هم در دنیاشون با هم اختلاف دارن، مثلا مثلی که نسبت زنا داده و اثبات هم کرده. خب از عدالت که نمیفته، در حالی که از عدالت نمیفته، اما چون دشمن یک دیگرند نمیتونه که شهادت بده علیه او. خب این روایت به جای اتهام خصم آورده، دیگه خواه ناخواه با اون اتهام تفاوت نداره، چه بگد از زنین و بل متهم، چه بگد از زنین و بل خصم ای المتهم. اینجا تعیین مصداق کرده. روایت سه، و عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، عن صنفان ابن یحیی، عن شعیب، عن ابی بصیر. سند خیلی بالاست، مخصوصا اینکه صفان و ابی بصیر هم هر دو اصحاب اجماع هم تو سندن. محمد ابن یحیی هم یه نوادر داره مثل مرحوم ابن ولید و صدوق و امثال اینها، نوادر رو مطلقا الا 25 جاش گفتن که همه این روایت ها صحیح و سنده. من نگفتم راجع به قبلشون. درست قال، بله خب درست قال. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام و ذکر مثله الا انه قال از زنین و المتهم و الخصم. بگیم که این خشمی که اینجا آورده، این ذکر خاص بعد عامه که همه جور هم باید باشه، برای اینکه خشم من حیث و حوه که دخالت نداره، بنابراین ذکر خاص بعد عام کرده و سه چیز آورده. چهار، آقای عزیز اصلا ما ربطی به مدعا علیه نداریم، ما در اینیم که آیا شاهد اگر متهمه میتونه شهادت لح بده یا شهادت علیه یا نه. مدعا علیه کیه؟ هر که مفاد باشه. چار، و عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسین ابن سعید، عن القاسم ابن سلیمان، عن جراح المدائنی. روایت صحیح و سنده. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لا اقبل شهادت فاسق الا علی نفسه. نمیدونم چرا این روایت رو اینجا آوردن. اینکه بحث ما که در فاسق نیست، خب مسلم شاهد باید عادل باشه. چرا این روایت اینجا اومده؟ یه کسی فکر کنه ببینه چرا این روایت اینجا آوردن. روایت فن، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن عبید الله ابن علی الحلبی. روایت صحیح و سنده، سند صدوق به حلبیش مسلمه که اشکال نداره. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام اما یرد من الشهود، فقال الزنین و المتهم و الخشم. قال قلت فالفاسق و الخائن، فقال هذا يدخل في الزنین. روایت شش، احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره، عن محمد، همون نوادری که گفتم، عن محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لم تجوز شهادت السبی ولا خاص ولا متهم ولا زنی. خب روایت ها به خوبی از سند و دلالت میگه متهم نمیتونه شاهد واقع شه. در حالی که مسلم عنوان اتهام من حیث و اتهام دخالت نداره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.